ساعت قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی می کنم. شماره از سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی میگویند علی‌رغم مشکلات امنیتی و مالی به فعالیت خود در افغانستان ادامه میدهند و با خروج قوای بین‌المللی از افغانستان این کشور را ترک نمیگویند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش‌های برنامه این ساعت داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
برخی از مؤسسات بین المللی میگویند با خروج نیروهای خارجی از افغانستان این کشور را ترک نخواهند کرد. مسئولان امنیتی ولایت غور از دریافت جسد دو مرد از مرکز این ولایت خبر میدهند و محکمه پاکستان هشدار میدهد که اگر پرویز مشرف رئیس جمهور سابق این کشور به محکمه حاضر نشود، حکم بازداشت وی صادر خواهد شد. شماری از مؤسسات بین المللی میگویند همزمان با خروج نیروهای خارجی از افغانستان این کشور را ترک نخواهند کرد. مؤسسه اکبر که حدود 120 مؤسسه در افغانستان را در زیر چتر خود دارد، گفته که کارمندان همین مؤسسات به وظایف خود در این کشور ادامه خواهند داد. جویستن پیکمال رئیس عمومی اکبر میگوید این مؤسسات از افغانستان بیرون نخواهند رفت. گفته می شود که مؤسسات خیریه در افغانستان در حال حاضر با دو تهدید روبرواند، یکی آن ناامنی و دوم مشکل در خصوص تمویل پروژه ها است. مسئولان امنیتی ولایت غور میگویند جسد دو مرد را از مرکز این ولایت دریافت کردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد ناوقت شب گذشته در نزدیک شهر چخچران در مسیر راه هدف افراد مسلح ناشناس قرار گرفتند. آقای خطیبی درباره علت کشته شدن این افراد جزئیات نداد، اما گفت تحقیقات در زمینه جریان دارد و گفت در ارتباط به این قضیه تا هنوز کسی را بازداشت نکردند. مسئولین امنیتی ولایت بغلان حضور افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت را نگران کننده می خوانند. جنرال امین الله امرخیل قماندان امنی این ولایت در صحبت با رادیو آزادی گفت که آنها برای دستگیری و مجازات این افراد تلاش می کنند. این در حالی است که باشندگان ولایت بغلان نیز از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول شکایت دارند. به گفته آنان این افراد سبب شدند تا ناامنی ها و جرایم در این ولایت افزایش یابند. و نسل پلنگ برفی و آهوی مارکوپولو در منطقه پامیر ولسوالی واخان ولایت بدخشان افزایش یافته است. غلام نبی سرفراز رئیس اداره محیط زیست بدخشان به رادیو آزادی گفت سروی که قبل از سال 2012 میلادی در این خصوص انجام شده بود 50 تا 60 رس پلنگ برفی و 1000 رس آهوی مارکوپولو را در منطقه پامیر ولسوالی واخان بدخشان وجود داشته است، اما به گفته ای وی این رقم در حال حاضر افزایش یافته است. آقای سرفراز افزود که در جنگ های سه دهه اخیر نسل این دو نوع حیوان آسیب دیده و یا توسط بعض افراد شکار می شدند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. محکمه پاکستان به پرویز مشرف رئیس جمهور سابق آن کشور هشدار داده که اگر به محکمه حاضر نشود، حکم بازداشت وی صادر خواهد شد. محکمه امروز را برای مشرف وقت تعیین کرده تا در آنجا حضور یابد. وکلای مدافع مشرف به روز چهارشنبه گفتند بنابر نبود امنیت کامل، رئیس جمهور سابق نتوانست در محکمه حاضر شود. محمود علی سیف وکیل مدافع پرویز مشرف به روز چهارشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که آنها هیچگاه چنین نگفتند که مشرف در محکمه حضور نخواهد یافت. پرویز مشرف 70 ساله متهم است که در ماه نوامبر سال 2007 میلادی وضعیت اضطراری را در پاکستان اعلان کرد و همچنان وی در قتل بی‌نظیر بوتو صدر اعظم سابق آن کشور دخیل خوانده شده است. در نتیجه حمله بالای یک بس در ایالت بلوچستان پاکستان حداقل دو تن کشته و شماره زخمی شدند. حمله به روز چهارشنبه بالای یک بس که زائران شیعه را انتقال میداد صورت گرفت. تا حالا مسئولیت این رویداد را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته لشکر جنگجوی برای انجام چنین حملات مسئول دانسته شده است. وزیر خارجه امریکا در مذاکراتی که قرار است امروز میان فلسطینیان و اسرائیل آغاز شود، سعی خواهد کرد که اختلافات جانبین را کاهش دهد. جان کری در نخستین سفر خارجی خود پس از رخصتی عید کریسمس دیروز روانه شرق میانه شد. محمود عباس رئیس اداره فلسطین در آستانه سفر وزیر خارجه امریکا به منطقه گفت فلسطینی ها امکان دارد در مقابل شهرک‌سازی یهودی نشین به اقدامات دیپلماتیک و قانونی متوسل شوند. او روز سه‌شنبه در رام‌الله گفت که ادامه این شهرک‌سازی نشان می‌دهد که جانب اسرائیلی برای مذاکرات جدی نیست و تلاش‌های رسیدن به توافق صلح مبنی بر تأسیس دو دولت را مانع می‌شود. ناظرین سازمان ملل متحد میگویند سال 2013 میلادی برای غیر نظامیان عراق مرگبارترین سال بوده است. مأموریت سازمان ملل متحد در عراق میگوید در جریان سال 2013 در مجموع 7818 غیر نظامی کشته شدند. اما اداره غیر دولتی تعداد تلفات عراق که در لندن مستقر است گفته که تعداد تلفات افراد ملکی در این کشور در سال گذشته به 9475 تن می رسید. هر دو مؤسسه میگویند از سال 2008 میلادی تا حالا تلفات یک سال گذشته در عراق بیش از هر وقت دیگر بوده است. و در خبر اخیر میشنوید که رئیس جمهور روسیه حملات در شهر والگاگراد را یک بار دیگر جنایت خوانده است. ولادیمیر پوتین در سفرش به این شهر حملات یکشنبه و دوشنبه را که 34 کشته بر جا گذاشت عمل شنی خوانده است. این گونه جرم یا جرایم که در شهر والگاگراد صورت گرفت زیاد به بحث و ابراز نظر نیاز ندارد. مهم نیست که عاملان را چی چیز تشویق کرده بود، اما جنایت علیه غیر نظامیان به خصوص زنان و کودکان به هیچ صورت مشروعیت ندارد. پوتین در این سفر با شماره از بازماندگان قربانیان هر دو انفجار نیز دیدن کرد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 11 و 7 دقیقه قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. شماره از سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی می‌گویند علی‌رغم مشکلات امنیتی و مالی به فعالیت خود در افغانستان ادامه می‌دهند و با خروج قوای بین‌المللی از افغانستان این کشور را ترک نمی‌گویند. اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در نظر گرفتن مصلحت‌ها و شناخت‌ها در تقرر مقام‌های بلند را از عوامل عمده ریشه‌کن نشدن فساد در کشور می‌خواند. سید غلام حسین فخری، رئیس اداره مبارزه با فساد اداری:
ساختار کلی دولت اجازه را نمیده که قاطعیت لازم به کار برده شد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از میزان بلند خشونت در برابر زنان در سال گذشته میلادی ابراز نگرانی می کند. لطیفه سلطانی یکی از مقامات این کمیسیون:
عوامل خشونت علیه زنان امروز یکی عدم برخورد قاطعانه خود دولت است که ای بیشتر باعث شده تا فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان قوی شود و حاکم شود. با تمام قضایا به صورت کلی و به صورت جدی برخورد صورت نمیگیرد.
بازی تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان در شارجه ادامه دارد. تیم ملی کرکت افغانستان زیر 19 سال در 15 اوور 62 امتیاز کسب کرده و 2 تن از بازیکنان خود را از دست داده است و در جریان برنامه تفصیلات بیشتر این بازی را برایتان تقدیم خواهیم کرد. رویدادها و تحولات پاکستان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. گروه های امدادرسانی می گویند بکارهایشان در افغانستان با وجود نگرانی ها ادامه خواهند داد، اما گفته می شود که این گروه ها یا سازمان ها با تهدید حملات شورشان و همچنان بلا تکلیفی در قسمت تمویل پروژه ها قرار دارند. افغانستان در یک سال گذشته خطرناکترین کشور برای کارمندان مؤسسات امدادرسان خوانده شده است. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر با شماست.
نیروهای بین المللی برای خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرند، اما مؤسسات بین المللی کمک رسانی تعهد کردند که راه ناتو را دنبال نخواهند کرد. اما تهدید در یک سطح بالا برای کارمندان این مؤسسات در افغانستان وجود داشته است. بر اساس معلومات یا دیتابیس امنیتی کارمندان مؤسسات خیریه، در جریان سال 2013 میلادی 164 حمله بالای کارمندان مؤسسات امدادرسانی در جهان رخ داده که افغانستان با 79 مورد از چنین حملات در صدر جدول قرار دارد. حتی در این معلومات افغانستان خطرناکتر از سودان جنوبی، سوریه و سومالیا برای کارمندان مؤسسات کمک رسانی خوانده شده است. پروژه ها از سال 2001 میلادی و با سقوط رژیم طالبان در افغانستان از آب آشامیدنی گرفته تا ورزش بیشتر به کمک های خارجی متکی بودند. اما خبرگزاری فرانس پرس می نویسد در این جریان قتل، اختطاف و دزدی از جمله چالش هایی بوده که کارمندان مؤسسات بین المللی و داخلی در افغانستان با آن روبرو بودند. گراهام سمیت از گروه بین المللی بحران می گوید از بسیاری مناطقی که نیروهای بین المللی خارج شدند، جنگ ها در سال 2013 نسبت به سال پیشتر از آن افزایش یافت. در کاپیسا عزیز و رحمان تواب معاون والی این ولایت تاکید دارد که طالبان مسلح پیشرفت های زیاد زمینی نداشتند، اما به گفته وی جنگ ها در برخی مناطق به شمول ولسوالی تگاب پس از خروج نیروهای ناتو از این ولایت افزایش یافته است. آقای تواب گفته که نیروهای فرانسوی با داشتن هلیکوپترهای مجهز در ولایت کاپیسا نقش زیاد در ماموریت‌های کمک رسانی هم داشتند، اما حالا نیروهای افغان چنین امکانات در اختیار ندارند. علاوه بر تهدیدهای امنیتی، کار مؤسسات بین المللی با یک نگرانی دیگر هم در افغانستان روبرو است، یعنی کاهش کمک‌های مالی. گفته می شود که اگر کابل و واشنگتن توافقنامه امنیتی مشترک را امضا نکنند، بخش اعظم از کمک ها پس از سال 2014 با افغانستان قطع خواهد شد. با توجه به این دو چالش، یعنی امنیت و کاهش کمک های مالی، باز هم مؤسسات بین المللی تعهد کردند که به کار در افغانستان ادامه خواهند داد. مؤسسه اکبر که چتر برای حدود 120 مؤسسه در افغانستان به حساب می آید گفته که کارمندان این مؤسسات به وظایف خود در این کشور ادامه خواهند داد. جستن پگویمال رئیس عمومی اکبر می گوید ما در اینجا خواهیم ماند و جای نخواهیم رفت. در سال 2013 حدود 30 تن از کارمندان مؤسسات بین المللی به شمول 6 افغان که در مؤسسه اکتت کار میکردند در افغانستان کشته شدند که این خود نگرانی را نزد برخی مؤسسات به میان آورده است. افغان ها هم هراس دارند که شاید با تهدیدهای امنیتی و کاهش کمک های مالی بسیاری پروژه های حیاتی در افغانستان که بیش از 3 دهه را در جنگ سپری کرده با مشکل جدی روبرو شود. اما باز هم تعهد مؤسسات بین المللی برای باقی ماندن در افغانستان شاید برای بسیاری افغان ها یک خبر خوب باشد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان در نظر گرفتن مصلحت ها و شناخت در تقرر مقام های بلند رتبه دولتی را از عوامل عمده ریشه‌کن نشدن فساد در کشور می داند. رئیس جدید این اداره بر رادیو آزادی گفت تا زمانی که چنین وضعیت ادامه داشته باشد مبارزه با فساد اداری در کشور به پیروزی نخواهد رسید. این اظهارات در حال ابراز می شود که سازمان جهانی شفافیت باز هم در گزارش سالانه‌اش افغانستان را به عنوان یکی از مفسدترین کشورهای جهان معرفی کرد. در این حال رئیس سابق اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان هم از سیستم کنونی در این کشور انتقاد نموده و آن را زمینه‌ساز فساد اداری می‌خواند. سید فتح محمد بها با تفصیل بیشتر از کابل گزارش می‌دهد.
هرچند مبارزه حکومت افغانستان با فساد اداری از چندین سال به این طرف ادامه دارد، اما هنوز هم این کشور من حیث یکی از مفسدترین کشورهای جهان شناخته می شود. سید غلام حسین فخری رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان می گوید که سیستم کنونی در دولت سبب شده تا مبارزه با این پدیده به موفقیت نرسد. آقای فخری در یک مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی گفت که یکی از عوامل ناکامی این مبارزه تقرری مقام‌های بلند رتبه دولتی در کشور به اساس مصلحت‌ها و شناخت‌ها است.
دولتی که ساختار تشکیلاتی از او یا مقامات از او بر اساس مناسبات قومی، بر اساس مناسبات نژادی، تنظیمی، گروهی و غیره و غیره ایجاد شده باشد، شاید ما از این فضا دور نباشیم. ساختار کلی دولت ای اجازه را نمیده که قاطعیت لازم به کار برده شد.
حکومت افغانستان از چندین سال به این طرف تلاش ها را برای ریشه‌کن ساختن فساد اداری آغاز کرده، اما به باور آگاهان این تلاش ها تا اکنون نتیجه مؤثر را در پی نداشته است. اداره عالی مبارزه با فساد اداری افغانستان هم میگوید که از دستاوردهای این اداره و سایر ادارات در این زمینه راضی نیست. در جریان دو سال گذشته، سازمان جهانی شفافیت در گزارش سالانه افغانستان را در کنار سومالیا و کره شمالی به عنوان مفسدترین کشورهای جهان معرفی می‌کند. با آنکه اداره عالی مبارزه با فساد اداری با این گزارش سازمان جهانی شفافیت موافق نیست، اما شکایت‌های مردم از موجودیت فساد در این کشور با گذشت هر روز بیشتر شده می‌روند. از سوی دیگر، دکتر عزیز الله لودین، رئیس سابق اداره عالی مبارزه با فساد اداری، بالای نظام کنونی انتقاد کرده و آن را زمینه‌ساز فساد اداری می‌داند.
فساد اداری تا وقتی گم نمی‌شه که ما اصلاح اداره را وجود نیاریم. همینطور که رئیس گفتن واقعا نمیتر است. وقتی که شما ببینین یک آدم بی سواد بدون تجربه به اساس پیشنهاد یک کسی که یک وقت تفنگدار بوده یا یک وقت به اصطلاح از جمله مجاهدین خود میگفته و مجاهد کردم، حال افغانستان به گروگان گرفته مقرر میشن.
مسئولان در اداره عالی مبارزه با فساد اداری میگویند برای انتخابات سال آینده در کشور امیدوارند، اما در این حال تاکید دارند که اگر برخی از اعضای فعلی کابینه در حکومت آینده نیز حضور داشته باشند، مبارزه با فساد بی‌نتیجه خواهد بود. شماری از آگاهان امور میگویند تا زمانی که در سطح رهبری کشور به خاطر محو فساد اراده قوی وجود نداشته باشد، تنها ایجاد ادارات در این زمینه جای را نخواهد گرفت. در طی چند سال گذشته به شمول رئیس جمهور کرزی، مقام‌های مختلف افغان همواره از مبارزه با فساد سخن گفتند، اما به اساس گزارش‌ها این تعهدات تا حالا کاملا عملی نشدند.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
بازی تیم‌های کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان در شارجه ادامه دارد. تیم افغانستان در 16 اوور با از دست دادن 3 بازیکن خود 66 امتیاز کسب کرده است. همکارم صفی الله ستانکزی را از استودیوی کابل با خود در خط تلفن دارم. ستانکزی صاحب، سلام و به برنامه خوش آمدین.
سلام بر شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی. طور که شما یادآور شدین، تیم 19 سال کرکت افغانستان که تیم ملی می باشه، به خاطر بازی های آسیایی عازم امارات هستند و بازی امروزی بازی نیمه نهایی می باشه که افغانستان دومین بازی نیمه نهایی می باشه. یعنی قبل از این هم افغانستان در یک بازی نیمه نهایی که سال گذشته بود قرار داشتند و امسال بار دوم با بازی نیمه نهایی راه پیدا کرده که با تیم زیر 19 سال پاکستان می باشه و تیم زیر 19 سال پاکستان مثل تیم ملیشان یک تیم خیلی قدرتمند خوانده میشه و تیم افغانستان تا حال در اوور 16 هم با از دست دادن 3 بازیکن 66 دوش را انجام داده که به گفته کارشناسان بخش ورزش یک بازی نرمال به پیش میره و این بازی که 50 اوور است امکانات داره که افغانستان تا حدود 200 رنز در بازی که در میدان شارجه ادامه داره افغانستان بتونه ساخته این رنز را.
استانیزای صاحب، رنز ریت اینجا نشان میده که 4.12 است و یا 4.20، این به چی معناست؟
رنز ریت به این معناست که در هر اوور یا در هر 6 بالی که از طرف تیم پاکستان، یعنی از طرف بالر یا توپ انداز پاکستان به خاطر بیتسمن یا کسی که بیت افغانستان را به عهده داره بر از او انداخته میشه، در هر 6 بال افغانستان میتونه که در حدود 4 یا 4.5 نمره را کمایی کنه. رنز ریت به این معنا میباشه و یعنی در کل اوسط نمرات در یک اوور یا 6 بال که افغانستان انجام میده حدود 4 یا 5 میباشه.
یعنی شما فکر میکنین که بازی به شکل نرمال جریان داره با امید موافقت تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان؟ تشکر از معلومات شما. بفرمایید.
تشکر.
دیگه اگر معلومات
بله، طوری که شما یادآور شدین رنزریت 4 یا 5 در بازی 50 اوور رنزریت خوب میباشه، به شرط از اینکه بازیکنان افغانستان به زودی وکت خود را از دست بدن و یک پارتنرشپ یا یک همکاری را به خاطر ساختن رنز بسازن. اگر ساختن رنز بتونن، میتونن که به خوبی هدف 200 یا بالاتر از 200 را برای افغانستان، برای پاکستان تعیین کنند. و نباید فراموش کنیم که پاکستان نیز یکی از تیم‌های مدافع قهرمانی و خواهان قهرمانی تورنمنت یا جام میباشد.
با امید پیروزی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان، تشکر از شما استانیزه صاحب. دوستان عزیز، همکارم صفی‌الله استانیزه از استودیوی کابل درباره بازی تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان با تیم ملی پاکستان تفصیلات میداد. این مسابقه همین اکنون در استودیوم شارجه در امارات عربی متحد جریان دارد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم رای جامعه جهانی نیست.
کلاس ببینین، حاجی خوره ببینین، این مشکل
در افغانستان بعد فوران زیاد شد.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از میزان بلند خشونت در برابر زنان در سال 2013 میلادی ابراز نگرانی می کند. این کمیسیون می گوید هرگاه اقدامات برای کاهش میزان خشونت علیه زنان در کشور روی دست گرفته نشوند، با احتمال قوی سطح این ارقام بلند خواهد رفت. اما وزارت امور زنان افغانستان افزایش خشونت علیه زنان را رد کرده، میگوید تنها نوعیت خشونت ها در برابر زنان در این سال شدید بودند. در این حال فعالان حقوق زن در افغانستان میگویند اقدامات برای محو خشونت در برابر زنان در کشور جنبه عملی نداشتند. از سوی دیگر وزارت امور داخلی افغانستان از بازداشت تعداد از عاملان این خشونت ها خبر میدهد. لیزا حیدری گزارش مفصلی در این باره دارد.
در کنار سایر مشکلات در افغانستان، افزایش و تشدید خشونت‌ها در برابر زنان یکی از چالش‌های عمده در سال 2013 میلادی در این کشور بوده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نگرانیش را در رابطه با وضعیت زنان و مشکلات سر راه آنان ابراز کرده است. این کمیسیون میگوید که در سال گذشته بیش از 5000 مورد خشونت در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شده که به حدود 90% این موارد رسیده صورت گرفته است. لطیفه سلطانی، هماهنگ کننده بخش زنان در این کمیسیون، با رادیو آزادی گفت که بیشتر قضایای ثبت شده را موارد لت و کوب زنان تشکیل می‌دهند.
عوامل خشونت علیه زنان امروز یکی عدم برخورد قاطعانه خود دولت است که ای بیشتر باعث شده تا فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان قوی شود و حاکم شود. با تمام قضایا به صورت کلی و به صورت جدی برخورد صورت نمی‌گیرد. و دیگه هم فساد اداری هست. یعنی موضوع وساطت افراد تنفیز، افراد زورمند، از طرف دیگه کتمان جرایم و عدم مراجعه خانم ها به قانون هستند. موضوعات عرفی بیشتر باعث میشه تا خانم ها قضایشان علنی نسازن. اینا بی‌اعتماد هم هستن نسبت به دولت که آیا به قضیهشان رسیدگی صورت بگیره یا نگیره. دلیل بی‌اعتمادی مردم اینمی دسترسی محدود زنان به عدالت هست.
خانم سلطانی افسود به دلیل مساعد بودن زمینه و امنیت برای ثبت قضایای خشونت علیه زنان، این موارد بیشتر از شهرهای کابل، هرات و مزار بودند. خانم سلطانی همچنان گفت که امنیت بر وضعیت حقوق بشری رابطه مستقیم داشته و مناطقی که از امنیت خوب برخوردار نیستند، خشونت در برابر زنان به فجیع‌ترین شکل آن صورت می‌گیرد. اما وزارت امور زنان میگوید که در سال 2013 تنها نوعیت خشونت علیه زنان شدید بوده، اما رقم آن افزایش نیافته است. سعیده مژگان مصطفی، معین مسلکی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که این وزارت سال گذشته تلاش‌هایش را برای بهبود وضعیت و محو خشونت زنان در سطح کشور انجام داده است. خانم مصطفی از ادارات مختلف دولتی خواست تا در قسمت محو خشونت علیه زنان تلاش کنند.
علمای کشور که امروز اگر قطع اعضای بدن یک زن صورت میگیره و ای خلاف شریعت است و علما ما را در این راستا کمک نکنن، ما هنوز هم مواجه خود بودیم. ما خواهش بسیار عاجزانه و التماس داریم از تمام علمای کشور که در منابر مساجد و تکیه خانه ها و حسینیه های کشور میاین و صحبت میکنن، اینا ما را در این راستا کمک کنن، اینا بیاین راجع به حقوق زن از دیدگاه اسلام صحبت کنن، رسانه ها را واقعا کمک و همکاریشان در روشن ساختن از هانامه میخواییم.
او همچنان روی مجازات عاملین خشونت علیه زنان تاکید ورزید. در این حال فعالان حقوق زن در افغانستان نیز وضعیت زنان را در کشور نگران کننده میخوانند. آنها میگویند که گفته ها در خصوص محو خشونت علیه زنان جنبه عملی نداشتند. فتانه گیلانی رئیس شبکه مدافع حقوق زنان در رابطه با رادیو آزادی چنین گفت:
روز به روز خشونت زیاد شده میره، به جای از اینکه کار برش صورت بگیره ارگانهای عدلی باید احساس و مسئولیت کنه که اینقدر فساد، اینقدر رشوه‌خوری، اینقدر بی‌تفاوتی که در ارگانهای عدلی و قضایی مملکت است به هیچ جای دنیا نیست. فکر میکنم که مشکلات زنا رو به خراب شدن است و به جای از اینکه وضعیت بهتر شود در زندگی زنا خرابتر شده روان است. فقط شعار میگیم که دستاوردهای دستال مثلا صدمه ندینه کدام دستاورد. هر روز به زن خشونت صورت میگیره، هر روز زن مورد به احترامی در این مملکت قرار میگیره، ولی برش هیچ رای نجات کس پیدا نمیکنه.
خانم گیلانی همچنان افزود که آنها در سال گذشته میلادی توانستند تا برای بلند بردن سطح آگاهی، اقتصاد و مساعدسازی زمینه تعلیم زنان کار کنند. در این حال، وزارت امور داخلی کشور میگوید که آنها در سال گذشته موفق به دستگیری شمار زیاد از عاملین خشونت علیه زنان شدند. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت امور داخله، بر رادیو آزادی در مورد گفت:
بدون شک مواردی که به ما رسیده یا به وزارت امور داخله رسیده و بدون پیگیری نمانده از طرف نیروهای امنیتی و خصوص پلیس ملی افغانستان و پیگیری شده و عاملینش دستگیر شده که ده ها موردش ما داریم. به طور مثال روز گذشته ما یک شخص که یک خانم از ولایت هلمند اختطاف کرده بود تذکیر کرده. این موضوع دیگر نجات یک خانم است در قندوز بود که قصد داشتن طالبان بالای از این حکم سنگسار جاری کنند.
آقای نجیب افزود که آنها تلاش میکنند تا با کمک سایر ادارات مربوط عاملین خشونت علیه زنان را دستگیر و سطح میزان جرایم را کاهش بدهند. نگرانی ها در حالی از افزایش خشونت در برابر زنان در افغانستان ابراز می شوند که در سال 2013 میلادی این کشور شاهد موارد خشونت های دلخراش علیه زنان بوده است. زنان افغان با مشکلات از قبیل ازدواج اجباری دختران خردسن، بد دادن و تجاوز جنسی تا لت و کوب، بریدن اعضای بدن و حتی قتل دست به گریبانند. چنانچه در تازه ترین مورد لب و بینی ستاره از سوی شوهرش در ولایت هرات بریده شد. از افزایش خشونت در برابر زنان در کشور در حال سخن زده می شود که رئیس جمهور کرزی نیز اخیراً به خاطر موجودیت خشونت علیه زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده و از تمام افغانها خواسته است تا در این راستا مبارزه جدی کنند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
محکمه اختصاصی پاکستان به جنرال پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق این کشور هشدار داده که اگر در جلسات محاکمه خود حاضر نشود بازداشت خواهد شد. اما وکیل مدافع وی می گوید که تهدیدهای امنیتی عامل اصلی عدم حضور مشرف در محکمه می باشد. جزئیات بیشتر را از همکارم جاوید نعیمی میشنوید.
محکمه پاکستان به پرویز مشرف امروز را وقت تعیین کرده تا در محکمه به اتهام خیانت حضور یابد. رئیس جمهور و قماندان عمومی اردوی سابق پاکستان دیروز در محکمه‌ای که به اتهام خیانت وی برگزار شده بود حاضر نشد. محمود علی سیف وکیل مدافع مشرف گفته که پس از کشف یک بم توسط پلیس در نزدیک خانه رئیس جمهور سابق وی نتوانست در محکمه روز چهارشنبه حضور یابد. پرویز مشرف 70 ساله متهم است که در ماه نوامبر سال 2007 میلادی وضعیت اضطراری را در پاکستان اعلان کرد، اما وکلای مدافع وی این اتهام را رد کرده و میگویند که این اقدام در آن زمان بنابر مشکلات سیاسی به اجرا گذاشته شد. بر اساس قانون پاکستان اگر مشرف مجرم شناخته شود به اعدام یا حبس ابد محکوم خواهد شد. وی در ماه مارچ پارسال پس از تبعید دوباره به پاکستان بازگشت و با برخی اتهامات روبرو شد. محمود علی سیف وکیل مدافع پرویز مشرف به روز چهارشنبه به خبرنگاران در اسلام آباد گفت آنها هیچگاهی چنین نگفتند که مشرف در محکمه حضور نخواهد یافت.
عدالت ہمیں یہ تحفظ دیتی ہے کہ وہ ان کو
اگر محکمہ برای ما تعهد سپرده می تواند که امنیت مکمل مشرف گرفته می شود یقینا که وی با محکمه حاضر خواهد شد. ما نگفتیم که مشرف در محکمه حضور نخواهد یافت. ما هیچگاه چنین چیزی نگفتیم.
ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی، انکار نہیں کیا.
وکلای مدافع پرویز مشرف همچنان میگویند بالای شمار از مدافعین در دوسیه رئیس جمهور سابق پاکستان حملات صورت گرفته و یا آنها با تهدیدهای روبرو شدند. پرویز مشرف که در جنگ با تروریسم از متحدین کلیدی آمریکا بود بارها با هشدارهای طالبان روبرو شد. وی در حال حاضر در اسلام آباد در یک حویلی زندگی میکند و تدابیر شدید امنیتی در آنجا به اجرا گذاشته شده است. انور منصور خان یکی دیگر از وکلای مدافع مشرف به روز چهارشنبه از نواز شریف صدر اعظم پاکستان انتقاد کرد که قانون را زیر پا میکند. گروهی از این وکلا از هیئت قضایی محکمه خواستند تا شریف را به محکمه احضار کند و از او بپرسد که چرا در مورد محاکمه پرویز مشرف بر رسانه ها توضیحات داده است. پیش از این در 24 دسامبر زمان محاکمه پرویز مشرف به تعویق افتاد که در مسیر راه وی مواد منفجره کشف شد. او نخستین رئیس جمهور نظامی پاکستان است که در کشور خودش محاکمه می شود. پرویز مشرف به دست داشتن در قتل بی‌نظیر بوتو، صدر اعظم سابق پاکستان هم در سال 2007 میلادی متهم شده است.
همکارم جاوید نعیمی از رویدادهای اخیر در پاکستان گزارش میداد. دوستان عزیز، قبل از اینکه مطالب دیگر برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
خیریه در افغانستان در حال حاضر.
همکار تکنیکی اشاره میکنه که به علت عارضه تکنیکی نمیتونیم که فشرده اخبار را برایتان نشر کنیم، اما یک خبر داریم. تیم ملی کرکت افغانستان زیر 19 سال در جام آسیا با تیم پاکستان روبروست، بازی میانشان ادامه داره. تیم ملی کرکت افغانستان با از دست دادن 4 بازیکن خود در 20 اوور 75 امتیاز را کسب کرده است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام حقیقت چیست را میشنویم، ولی قبل از آن پروگرام در جستجوی انصاف آماده نشر می باشد.
من نوائسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، من ندو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف میشنوید که یک نماینده در ملتونها در کشور به خاطر به تعلیق درآورده شدن کار 1445 در ملتون از سوی شورای وزیران شکایت دارد. دکتر محمد یوسف موسازی میگوید که وزارت صحت عامه به این در ملتونها در سالهای 1390 و 1391 جواز کار داده، اما شورای وزیران طی فرمان فعالیت آنها را معطل قرار داده است. وی میگوید که مسئولان این در ملتونها به خاطر وارد کردن دوا از خارج و استخدام کارمند و کرایه دکانها هزینه گزاف خرج کردند، اما تأخیر در آغاز فعالیت این درملتونها سبب می شود که آنها زیانمند شوند. بیشتر از زبان خودش می شنویم.
موضوع 1445 درملتون است که به سطح تمام افغانستان است که مرکزم در بر می گیره و ولایاتم. در سال 1390 و 91 همین درملتونها از طرف وزارت صحت عامه امر داده شده و در ریاست محترم فارمسی تیمارل گردیده. حتی بسیاریش که تکس را تحویل بانک کردن، مهر لوحه گرفتن، آماده افتتاح می باشن. بعدن با شماره 3 شورای محترم وزیران سال 1392 ما حمل تاریخ 26 یا 27 بود که فیصله رسید که دواخانه معطل قرار داده شد. ما به نمایندگی از دوستایی که پیشنهاد کردن که مشکل ما را چقدر حل کنیم، بنان ما را پیشنهاد کردن که ما باید مراجعه کنم و همین مشکل را به شما پیش کنم. مسئول درملتون شهید احمد پرویز درملتون نای 12 است که کارشان معطل قرار داده شد. فعلا ما میخواییم از شورای وزیران که همی امری که در سال 1390 و 1391 داده شده او در ملتونا آمده افتتاح و ساحه تعمیر گرفته، او را کرکی کرده، او را امار کرده، او را الماریش جور کرده، او دوان داخته، او فعالیت نمیکنه. کرا سر مردم است، دوا تاریخش دیر میشه، مسئول فنی ماش میگیره او را ماش این مدت تقریبا یک سال شد که وا ماش میگیرن. اینال مردم مشکل مردم است اینجا که مشکل مردم باید چخص مال شوه.
همین موضوع را از طریق تلفن با دکتر عبدالبصیر سرور، معین مالی و اداری وزارت صحت عامه در میان گذاشتیم.
سلام جناب سرور صاحب، اینجا ما در استودیو شخصی را به نام دکتر محمد یوسف موسازی داریم که اینا میگن به نمایندگی از یک تعداد از مسئولین درملتون‌ها مراجعه کردن و میگن که یک تعداد از مالکین همی درملتون‌ها که جواز کار از طرف وزارت صحت گرفتن در سالهای 1390 و 91، حالا همی کارشان از طرف شورای وزیران معطل قرار داده شده و با مشکل روبرو شدن و میگن مشکلشان این است که اونا دکان گرفتن، ادویه آوردن و کارمندار استخدام کردن به خاطر کار، اما حالا در یک حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرن. خواستم این موضوع را با شما مطرح بکنیم، چه مشکل باعث شده که اینا با همچو یک سرنوشت روبرو شوند؟
تشکر. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و شنوندگان محترمتان. خدمت شما عرض کنم که در ابتدا نظر به کمبودی فارماسیستا و همکارای فارماسیست که وجود داشت و بعضی مشکلات دیگه که پیش روی موجود بود، شورای وزیران در شروع سال، اگر تاریخش فراموش نشده باشه، 18 حمل بود یا 18 ثور بود، به صورت موقت جواز دواخانه ها را به حالت تعلیق در آوردن، معطل ساختن و حتی بعضی دواخانه هایی که به اصطلاح در پروسه جواز گرفتن بودن، مثلا چندین ماه پیش یا چند هفته پیش کارشان شروع بود، حتی در مرحله گرفتن جواز بود، نظر به می فیصله شورای وزیران دولت تعلیق قرار گرفت، معطل شد. اما ما چند پیش اینمی تعداد دواخانه هایی که شما پیشتر ذکر کردین که 1400 و چند دواخانه است که اینا در حال پروسس بودن، ما اینا را دوباره به شورای وزیرا پیشنهاد کردیم که اقلا اجازه بدین که ما جواز اینمی دواخانه را بدیم و ما منتظر عزیزتیم که شورای محترم وزیرا امیر موافقه کنه برای ما اقلا دفتن اجازه بدن که ما هم جواز دواخانه هایی که در حال پروسس بود اینمی را ما خلاص کنیم.
تشکر سرور صاحب. امی لحظه امی شخصی که اینجا با ما هستن در استودیو میخواین که حرف به شما داشته باشن، بفرمایید.
اولتر از همه سلام های خدا جناب محترم موین صاحب تقدیم میدارم. جناب موین صاحب محترم، سوال ما ایست که تا چقدر در وقت ما میتونیم منتظر شیم که آیا امکانات ازی هست یا نیست و چقدر وقت در برتخار بگیره که ما منتظر شیم صاحب؟
وقت دقیقش خدمت شما گفتن نمیتونم، اما ما کوشش میکنیم که اینمی 1400 چند دواخانه که در حال پروسس بود امیر انشالله میخواییم که بزودی اینمی را اجازهش را بگیریم و ای که دوباره به صورت عموم اجازه پروسه جواز دواخانه را ما از شورای وزیرا بگیریم، ما او را انشالله سر کار میکنیم، انشالله او را این مشکل هم حل خواهیم ساخت.
اگر احیانا شورای وزیران امی خواست شما را نپذیرن، با این کسایی که جواز گرفتن سرنوشت از اینا چی خواهد شد؟ اینا میگن بسیار زیان مالی دیدن.
نه انشالله ما خود کوشش، به خاطر از این که ما یک فیصله کردیم در خود مجلسی که در وزارت صحت عامه داشتیم، نمیفهم یک نیم و دو ماه پیش امی فیصله شد که ما به خاطر رفع امی مشکل به شورای وزیرا دوباره مراجعه میکنیم که دفتن اجازه بدن که کار امی دواخانه که در حال پروسس بود که امی خلاص شود. انشالله ما را تعقیب میکنیم، امید است که امیر ما به زودی خلاص کنیم.
تشکر. گرچه فهمیدم پیشتر که مشکل کمبود فارماسیست بود، میشه مشخصا بگوین که در مجموع در افغانستان چه تعداد از درملتون ها فعلا فعالیت میکنن و علت تاخیر در آغاز کار این درملتون ها چی بوده مشخصا؟
من خدمت شما عرض کردم تعداد مجموعی دواخانه تقریبا در حدود 15,000 میشه در کل افغانستان و تعداد فارماسیست‌های ما در حدود 3,000 است. یعنی یک تفاوت بسیار فایش موجود بود. 15,000 دواخانه داریم، 3,000 فارماسیست داریم و همین یک از دلایل عمده بود که موقتا جواز دواخانه ها معطل قرار داده شد.
بله، ما تقریبا 6 ماه می شود 6 ماه می شود که به سم شکایات مشروع جرگه مراجعه کردیم. مجموعاً چند نفری که بودیم. جناب وزیر صاحب ساتامه در شورای جناب وزیر صاحب محترم ساتامه در مجلس آمد و همین چیریان ما بر ما گفت که ما میتونیم که امیر موضوع را با شورای وزیران پیشنهاد کنیم، در حالی که از این شش ماه هم گذشت و فکر میکنه که تا فعلا هم کدام اقدام صورت نگرفته.
میخواییم چی بگوییم؟
ما میخواییم که هرچی عاجل از این مشکل ما چهار رفع شویم.
میخواییم بازم و حرف خود را تکرار کنیم که یکونی ما دو ماه پیش ما همین پیشنهاد به شورای وزیرا تقدیم کردیم، منطقه برای ما شما معلوم است که از تمام وزارتخانه ها پیشنهادات به شورای وزیرا میره، نظر به اهمیت و اولویت کاری اونا را هم به اصطلاح نوبت میگیره و با اینکه یک موضوع بسیار مهم است ما این را درک میکنیم، اما انشالله اینمی صحبت هایی که با شما کردیم بر شما وعده میدیم که ما این را انشالله تعقیب میکنیم که همین به زودترین فرصت خلاص شود.
بسیار تشکر، یعنی شما تعهد میکنین که در راستای حل مشکل امی مسئولین در ملتون ها تلاش میکنین؟
انشالله تلاش کردیم، انشالله ما این تلاش را ادامه میدیم، انشالله این را سریع میسازیم.
ما یک تا امید ازی داریم که باید هر چی زودتر همین مسئله حل شود، چون دوچار مشکل نه تنها ماستم بلکه تمام افرادی که امتیاز در ملتون را گرفته و دوچار مشکل هستن و ماش مسئول فنی میتا حتی الماریا و گپار شاندن و کرایهشان. ببینید در یک دکان حد اقل $500 و کرایه میتن.
بله،
به مدت یک سال میشه که ها کرایه میتن، آیا اقتصاد مردم چقدر ضربه زده میشود؟ این از یک طرف خب ما میخواییم که تجارا و یا کسبکارا رونق کنن، پیشرفت کنن، و از طرف دیگر ما این صدمه بسیار بزرگی را دیدیم، بسیار بزرگی دیدیم که این تعامل کردن نمیتونیم. ما هر چی زودتر میخواییم که مسئله جدا رفع شود و امی پیشنهادی که با شورای محترم وزیران میشود این هر چی عاجل زودتر باید شود.
کسایی که در این قسمت در قسمت دواخانه منتظر هستند ما این مشکلشان را کاملا درک میکنیم و به می اساس بود که ما امی را دوباره پیشنهاد کردیم و انشاءالله تقدیم میکنیم. امید است که امی مشکل به زودی رفع شود.
از این که ما را همراهی کرده تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید که مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید، پس به این شماره با ما در تماس شوید: 078-22-00-823. تا دیدار دیگر، خداوند نگهدارتان.
من نوایست دارم، نزور دارم.
من خانه اینجا باشنم، مالد خوبشنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخوره.
در جستجوی انصاف
شما میتوانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
با سلام خدمت شنونده های گرامی رادیو آزادی، با یکی دیگر از برنامه های حقیقت چیست با میزبانی من سید فتح محمد بها خوش آمدید. در برنامه امروز پوهاند محمد انور شمس رئیس کمیته کنکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان مهمان ماست. با آقای شمس در مورد آمادگی ها برای راندازی امتحان کنکور امسال و لغو امتحان کنکور ولایت لوگر گفتگو می کنیم. ابتدا تشکر شمس صاحب که مهمان برنامه ما شدید.
تشکر از شما هم.
شکایت های مثلا وجود می داشته باشه پوهان صاحب که از عدم شفافیت در امتحان کنکور، امسال به خاطر رفع از این شکایت ها و یا تامین شفافیت امتحان کنکور چه تدابیر خاصی روی دست گرفته شده؟
تدابیر خاص از این گرفته شده که ما امسال تعداد استادایی که به امتحان روان میکنه که امتحان کنکور رو عکس کنن تعداد استادا رو زیاد ساختیم. دیگه برای شفافیت امتحان کنکور یک کمیسیونی به نام کمیسیون حمایتی کنکور که متشکل از 4 رئیس پانتون، رؤسای پانتون مرکز هستند، 4 معین صاحبای وزارت تحصیلات عالی هستند، 5 رئیس های پانتونه های زون ها هستند که زون ننگرهار است، زون بلخ است، زون هرات است، زون قندهار است و زون خوست است، ولایت خوست پانتونهای زونی هستن، اینا منطقه هستن و به اشتراک از اونها و عده از استادان اتحادی استادان از جامعه مدنی رؤسای که در خود وزارت تحصیلات عالی کار میکنن، اینها اعضای جمله اعضای امیک کمیسیون.
یعنی شما فکر میکنین که اینمی برنامه که شما گرفتین یا پروگرام کرید از دارین شفافیت امتحان کنکور تامین خواهد ساخت؟
ای تو قصص که شفافیت امتحان کنکور تنها مربوط به وزارت تحصیلات عالی نیست، تنها مربوط به کمیسیون کنکور نیست. شفافیت امتحان کنکور در حصه ای که برای ما مربوط است. فرض کنیم بانک سوالات را ما امسال جدید ساختیم، نصاب تعلیمی شاگردار ما امسال تمامش مد نظر گرفتیم که نصاب تعلیمی کنه، نصاب تعلیمی جدید با کدام ولایت کدام صنف ها از نصاب کنه بگیریم، کدام صنف ها از نصاب جدید بگیریم، نصاب جدید به صنف 12 کدام قسمتی از نصاب ما تقدیم کنیم به شاگردا خود. در قسمت سختگیری در کمیته که استادان
کدام ادارات دیگه است که شما دخیل میدانین در این پروسه؟ میشه بگوین که به خاطر شفافیت مهم است که نه هم همکاری بکنن؟
تمام مملکت، تمام ملت،
مشخص کسایی
که دخیل هستن، والی صاحب حوزه، رئیس معرف حوزه، قمندان امنی حوزه، والدین خود شاگردها، وکیل صاحبای شورا، سناتورهای شورا، متنفذین قومی،
بله،
قمندانها، اینا همگی.
شما راضی هستین از این کار یا نه؟
نه، راضی ما نیستیم.
به چه خاطر راضی نیستیم؟
برای اینکه مداخله میکنن.
چی نه مداخله میکنن؟
مداخله میکنن، از زور کار میگیرن، استاد ما را در صحنه امتحان تهدید میکنن، برش میگن میکشمت، میزنمت، از امتحان
بیرون میکنن. مشخص کی میکنه؟ اعضای شورای ملی یا نهادهای
امنیتی؟ شورای ملی اجازه برای خود نمیتن، شورای ملی کار نمیکنن. ما هیچ انتقادی راجع به شورا، اما دیگرها اشخاصی که غیر از
خود هستن، انتقاد از اعضای شورای ملی مداخله میکنن؟
نه، مداخله دو دیگه قسم است. مداخله خود انواع اقسام داره. یک قسم مداخله نمیشه، فرض یک نفر است، یک قمندان است، یک بودیگارد، یک قمندان میای به استاد میگه اگر همین کارتو بکنی من میکشم. از اینجا که تو بیرون شدی از پیش ما زنده نمیری، این یک نوع مداخله است. عده از اعضای پارلمان، اونها امرای بادیگارد ها خود داخل صحنه امتحان میشوند. اینمی داخل شدن از اینها کار صحیح نمی باشه. عده از اعضای
شورا، اما مسئله تصدیق و بدوش کمیته کنکور است. چطور تدابیر نمیگیرین؟
نه، ما چی تدابیر بگیریم؟ ما تدابیر میگیریم، سوال جل میکنیم، قرنطین میکنیم، سوالمون محفوظ است، بانک ما محفوظ است، استادای ما که سوال میسازه همیش تحت قرنطینه، تحت کنترل ما قرار داره.
باز اگر مداخله جلوگیری نکنین، باز میکل زحمتاتون هیچ نمیشه.
نه، ما مداخله، ما بعضی مداخلاتی هست که ما جلوش گرفته نمیتونیم. خوین ببینیم، ما در لوگر مداخله جلوش گرفتیم، ما با چه جنجال در اومدیم؟ ما با ملت حال رو
خب شما میشه که با حکومت، با شورای وزیران پیشنهاد بکنین؟
ما
نگرانی کردین.
ما میکانیزم تدابیر امنیتی را جور کردیم، از شورای وزیران تیر شده، شورای وزیران لطف کردن با وزارت معارف، با وزارت تحصیلات عالی، با وزارت دفاع، با وزارت داخله، با وزارت ریاست امنیت، با وزارت مخابرات هدایت داده شده. اونها همو وزارت صاحبا امنا لطف کردن، با ما همکاری کردن، اگر خصوص زیادتر برای ما وزارت دفاع ملی هم کاری کرده و میکنه، وزارت داخله هم کاری کرده میکنه، ریاست امنیت هم کاری کرده میکنه. اما این در سطح بالا هسته، در سطح پایان کاری که خراب میکنه مامورین پایان رتبه، کسایی که در صحنه امتحان باید داخل نشوه، خود داخل میشوند. همون نفر امنیتی، همون پلیس کمبخت هم اونجا استاده است، اونم تهدید میکنن، اونم برای شختار میتن. مشکل بی خب، تا که خود
یک مسئله دیگه پوهانسبی است که انتقاد همیشه صورت گرفته که سوالات پیش از امتحان کنکور، راندازی کنکور در ولایت لیک میشه به اصطلاح یا در اختیار فارغان یا اشتراک کننده کنکور قرار میگیره.
این کاملا یک افتراء محض است.
شما
ما امسال هم برات مگه بزنیم، از پارسال ما کار ندارم.
امسال خود شما چی تدابیر گرفتید؟
ما تدابیر گرفتیم که مکمل اسناد ما سالم، ما بروبوری والی، بروبوری همه که سر بک سواز میکنیم، سوال به شاگرد توضیح میکنیم.
ما اما این کی تضمین میکنه اگر کسی که اینجا توضیح شده به خاطر این کار
کی؟ این گروپ نیست، یک نفر نیست، این موضوع 28 نفر از کار میکنه.
خب مثال کوتاه بگین، تا حالا در چند حوزه امتحان گرفته شده و چی وقتی به پایان میرسه می روند گرفتن امتحان کنکور؟
روند این امتحان ما اینطور نیست که به شکل نظامی باشه که امر کنیم 1 2 3 4 5 برو امتحان بگیر. امتحان انمال فرد، ببینیم ما شش تا هستیم، ما شما جاستین، از ما کمیته ما قرنطین داره، در قرنطینه ما اعمال کار میکنه، برای دو روز ما تصمیمات ترمیم سوال میسازیم که وزی فاریاب است و وزی جوزجان است، به دو روز ما تیاری میگیریم. این اوزا ما کرفت کلانترین معضله که ما داریم که استاد پیدا نمیشه که به کنکور بره. چرا استاد پیدا نمیشه به کنکور بره؟ استاد میترسه که بیاب میشه، استاد میترسه که به تحت خطر قرار میگیرم. به جواب سوال شما که از چند حوزه امتحان گرفته، با خدمت شما برد میرسانم که امتحان تال از ولایت غور، غزنی به حالت امتحان است، سروپل، بامیان، لوگر، دایکندی، بادغیس، میدانوردک، هلمند، خوز، پکتیکا، اروزگان، زابل، نیمروز، پکتیا، فرا، فیضآباد، شغنان، درواز، خواهان، بهارک امتحان اخذ شده. و از ولایتی که تا حال امتحان اخذ نشده، کنر است، دنگرهار است، کاپیسا است، بغلان است، فاریاب است، سمنگان است، کندوز است، تخار است، بلخ است، جوزجان است، پنشیر است، کندهار است، لغمان است، نورستان است، پروان است، لسه های کابل، ولایت کابل و هرات
باشه. تشکر. خب در گذشته ها حوزات که امتحان کنکور اخذ میشد بسیار محدود بود، اما فعلا در این سالهای خصوصا امسال بسیار زیاد است. فکر نمی کنید که خود این مسئله باعث از این میشه که زمینه تقلب این مسائل از بیشتر بسازه؟
ما از اعضای محترم پارلمان شکایت نمی کنیم. اعضای محترم پارلمان هم مجبوریت ها دارن و مکلفیت ها در مقابل موکلین خود دارن. وقتی که موکلین
برای از اعضای پارلمان بودن؟
بله بله، اکثرا اینا به اعضای پارلمان. به طور مثال برتون بگم که همال هیئت ما در شغنان 6 تا است، در درواز 6 تا است، در خواهان 6 تا است، در بارک چی خلاص شد، شاید برای ما امروز برسن که حرکت کرده نمیتونه، بین برف شیشته هستن. یعنی حوزه ها ما در سابق یک حوزه داشتیم به نام فیضآباد، حال 5 حوزه در بدخشان داریم. به اثر درخواستی و کلای محترم و خواسته های موکلینشان حوزه زیاد شده.
شما در جریان
ما میگیم
باید باشه.
خیلی تو قصه است، فشار خو فشار از 6 تا بود است، از یک بود نیست. وقتی که
شما با تو فشار تسلیم میشین
وقتی که موضوع ملت سر و کار میشه، وقتی که موضوع قوم میایه، موضوع منطقه میایه، ما مجبور هستیم تسلیم شویم، ما مجبور هستیم زور ما نمیکشه زیادتر.
بله. یک مسئله دیگه که در گذشته ها دیده شده، بعضی کسای به جای کسی دیگر امتحان دادن. مثال شخص باید امتحان میداد، به جای کسی دیگر آمده امتحان داده و در 15 هم رای افتاد. به این خاطر شما چی تدابیر؟
شما مثال دزدا به خانه خود شما خواه هستیم، دزد به خانه شما اگه بیاید دستایتان رو بسته کنه، شما چی کار میکنید؟ ما مالایتان رو میبرد پیشتان.
بله.
درست است، قبول داریم یا نداریم؟
اما باید ما آگاه باشیم، تدابیر داشته باشیم.
همیشه دزد شما رو تعقیب، همیشه حوادث انسان رو تعقیب میکنه. انسان حوادث رو تعقیب کرده نمیتونه. یک نفر به شکل دزدانه اگه داخل میشه به سنه امتحان، چنانچه در این مسئله که دلوگر جنجال شده بود، سر همین جنجال شده بود، اشخاصی غیر مسئول داخل سنه امتحان شده بود، به این اساس بود که امتحان لغو قرار داده شد. اگر اشخاص غیر مسئول نمی آمد، اگر گدوادی نمی شد، اگر فرق از اینکه شاگرد
نمی شد، مکانیزم تدابیر خب باید باشه. چی
مکانیزم تدابیر؟ این تو قصه است. ما مردمان بی سلاح هستیم، سلاح ما قلم ماست و زبان ماست.
بله.
در جایی که قلم و زبان نچرید ما تسلیم هستیم.
بله. یعنی تدابیر خود بخود
تدابیر ما خود ما تدابیر ام تدابیر قلم ما بود که لغو قرار دادیم.
خب تشکر. حالا میام سر مسئله جنجال ها که در امتحان کنکور ولایت لوگر رخ داد و سبب لغو از امتحان شد. پارچه های امتحان از این ولایت که بیشتر از 3500 نفر از فارغان مکتب هم در او اشتراک داشتند، به جای آب کثیف هم داخته شد. به نظر شما این کار مناسب بود؟
نه، گوش هم بود هم نبود.
بله.
چی معنی هم بود؟ هم بود به نسبت از این کار شد که هیئت ما ترسید که اگر این پارچه رو ما بیاریم به امتحان ناقص است، به امتحان درغلی شده، پارچه ها صحیح نیست، نقل است، اگر ما رو به مرکز بیاریم چی رو چی رو کثافت رو به مرکز بیاریم؟
اجازه بتین.
اینا تصمیم گرفتن که ما رو به مرکز بیاریم، در مرکز شاید که مرکز تحت تاثیر قرار بگیره، همین امتحان لغو نکنه، در حالی که ما هیئت کنکور بودیم، به نظر ما لغو بود. اما از اینکه باب انداختن، اول از اینکه کسی رو ثبوت کرده نمیتونه که آب چتل بود،
ویدیوهای وجود داره،
از نگاه اسلام، از طریق احناف اهل سنت، آف که هر هفت خلط بزنه حلال است.
بله.
یعنی قابل شوربه.
این کار رو به دستور شما کرد انجام دادن؟
نه، این کار به دستور ما نگفتید. به او پرتو ما به هیچ کس نمیگیم که ما بهش میگیم که اگر شما میرین به صحنه امتحان نامنظم است، نقل میشه، امتحان شما لغو کنه. ما عمیق در امر میکنیم، ما میگه که صلاحیت لغور ما میتونیم برش کنیم اگر امتحان ما میکانیزم عزیز که امتحان لغو کنیم امتحان لغو کنیم
لكن
ما
پارچه
پارچه لغو است پارچه که نقل بود ناکام است شاگرد که برز بر بود و
برای ما ارزش نداره مثلا سوختانده شو یا حفظ شو
امیر که شما میگوین که آب چتل انداختن که محمد و الله و رحمت نوشته بود این چتل است اور که ما کی حق داریم که بسوزانیم نام خدا رو بسوزانیم ما که یک داریم که نام محمد بسوزانیم سوختن از او عزیب بتر بوده اگه ما میسوختانیم میگو تو قرآن سوختانیم
پس میکنید باید وجود میشه که حفظ میکردیم
چیره؟
در کابل میاردیم حفظ میکردیم
اسناد غیر شفاف ما مکلفیت به حفظش نداریم اسناد غیر شفاف مکلفیت به حفظش نداریم اسناد شفاف ما حفظ میکنیم
بله اما شما هم در جریان هستین که در تای چندین روز بعد از لغو امتحان ولایت لوگر تا به امروز هم اونجا باشندگان ولایت لوگر یا خود کسایی که در امتحان شرکت داشتن اونا تظاهرات برای انداختن و این را اگهانات امسال بزرگ دونستن به خودشان و گفتن که عکسای دخترها شاگردای بودن در آب انداخته شد و همچنان خواهان ازی هستن که رئیس هیئت باید به محاکمه کشانده شود چی از نظر شما؟
نظر ما از وطندارای خود از دوستای خود اهالی ولایت لوگر ما از اینا دوستانه خواهش میکنیم که در این باره مظاهره نکنن اختشاش نکنن خیلی سختگیری هم نکنن خون از خون شسته نمیشه خون از او شسته میشه
کسایی که زحمت کشید زحمتاش در رسما چی بودن کسایی واقعا تقلب هم نکردن
فقط امی کار برای حفظ حقوق هموش خواست شده اشخاصی که درس خواندن اشخاصی که زحمت کشیدن در این امتحان حق از اونا تلف میشد لازم ما نقل قرار دادیم وره برای از اونا باز چانس دادیم ما امتحان ولی که باید ما امتحان نمیگرفتیم اما به لحاظ از این که همینطور یک عملی صورت گرفت که پارچه ها دا انداخته شد ما ما دوباره امتحان از پیشان میگیریم امتحان خوب میگیریم که هر کس حقدار به حق خود برسه
اما کسی امتحان... که آمادگی گرفته بود انرژی خود ضایع کرده بود او دوباره چیکونه باز فکر کنه در مرکز باشه
این خودی طور نبوده که با یک رو اثر از مغز از این هوا بوده باشه که گاز بره به هوا گم شه او یاد گرفته او علم یاد گرفته الجبر یاد گرفته کیمیا یاد گرفته ادبیات یاد گرفته در مغزش هست اگر فکر میکنه که شاگرد برای یک روز یاد میگیره او شاگرد اگه تو پنتون هم بیا ناکام هسته لازم بعد قوانین درست به 12 سال حفظ کرده باشه یاد کرده باشه هر روز که میگه همون یک مثال است میگه داغ از دو میدان
مشکل اساسی در امتحان لوگر چی بوده میشه بگوین که کی مداخله کرده و چی سبب شد که لغو شود
چی سبب شد سبب از این که بی‌نظمی در حوزه امتحان رخ داد بی‌نظمی از کجا شروع شد ما دعوت کردیم از معلمین مکاتب معلمین مکاتب بیچاره معلمین عاجز هستند معلمین هم میترسن ما معلمین ملامت نمیکنیم ما نمیگیم که معلمین لوگر باعث لغو شدن نه ابدا نیاز به خود نمیتیم
شما آیات
وضع سیاسی منطقه طوری قرار گرفت که صحنه امتحان حریم خود حرمت خود از دست
داد یعنی کنترل نداره پس در دوله ولایت هم بیمه از این میره کمیتر مشکل به وجود
به هر جا که بیمش بره ما لغوش میکنیم
چرا تدابیر گرفتنه بشه که
چی تدابیر بگیریم خود تدابیر دولت است پلیس است امنیت است میره خود نمیتونه دیگه
ما تجربه از امتحان ولایت لوگر شما چی تدابیر میبینید به دیگه حوزه ها
به دیگه حوزه ها با تعداد نفر خود زیاد میسازید
خب حالا شما تصمیم دارین که امتحان در ولایت لوگر دوباره راندازی شود چی وکیل اندازی
به هفته اخیر جدی به اول به اوایل هفته اخیر جدی
در اخیر میشه پاهم صاحب بگوین که شما من حیث مسئول درجه یک کمیته امتحانات کنکور چی تلاش های میکنین و چی اطمینان میتین برای مردم که تلاش جدی میشه تا حق بقدار برسه و تقلب صورت نگیره
فقط وظیفه ما ایمانن و مجدانن چیزیست که ما باید امتحان را شفاف بگیریم حق هر شاگرد باید محفوظ باشه چرا ما این تو فکر میکنه که ما خود به جای والدین برادرای لوگری قرار میتیم فرن ما علاقه من نیستم که فرزند ما تغییر شوه حقش خورده شوه بقیه خود نرسه به می که سمه به فرزندهای از اون اولادهای ما هستن ما میخوایم که حق از اونا ثابت است محفوظ است حق بقدار برسه اینمی وظیفه ماست همین کاره که تا خون برگ و بدن ما حرکت کنم ما از این حمایه میکنیم و به خدمت برادرهای لوگر خود نتانه هستیم به خدمت تمام افغانستان هستیم تمام شاگردایی که برای ما امتحان میدن ما به خدمتشون هستیم و کوشش ما همیست که امتحان در تمام حوزه ها شفاف باشد
اما مطمئن نیستین اگر تو مشکلات وجود داشته شاید بازم تکرار شود
اگر ما گفتم به هر حوزه ای که امی حوادث تکرار شود ما امتحان لغو قرار میدیم ولی که هر کس از او دفاع کنه از پیش ما لغو
بله. خب تشکر میکنیم از مهمان ما در این هفته پوهاند محمد انور شمس رئیس کمیته کنکور وزارت تحصیلات عالی افغانستان
چی خواهد شد؟ چی یا کیا یار انتخاب میکنن؟ و این کتایی که آمدهیم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمدهیم و میفهمی که در بلوی گرگت و کلو هم جنگ و جدال هست
به حضور در گونده هیوت پاکستان و گوره چه مدام مختلف
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید برای افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الی 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.